سلام و اوقاتتان بخیر، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. امروز پنجشنبه 22 عقرب سال 1404 خورشیدی و 13 ماه نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها، سازمان عفو بین الملل امنست انترنشنل میگوید که طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان غیر قابل تحمل کردند. این نهاد روز چهارشنبه 21 عقرب در شبکه اکس نوشت که طالبان از زنان و دختران را تقریبا از تمام عرصه های زندگی حذف کرده و به صورت سیستماتیک حقوق آنها را سلب کردند. با گفته امنستی انترنشنل، این امر دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی حیاتی را به شدت محدود خواهد کرد. در ادامه آمده که جهان باید در همبستگی با زنان و دختران افغانستان با دادخواهی از حقوق آنان و پاسخگو قرار دادن مقام‌های طالبان عمل کند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر وضع کردند. در تازه ترین مورد، شماری از زنان و دختران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که بنابر دستور مقامهای محلی طالبان در این ولایت اجازه ندارند که بدون برقه به بیرون از خانه بروند. هرچند طالبان پوشش اجباری برقه یا چادری را رد کرده و تاکید روی رعایت حجاب اسلامی کردند، اما سازمان دکتران بدون مرز اجباری شدن پوشش برقه را در هرات تایید کرده. این سازمان گفته است که با محدودیت‌های تازه مراجعه بیماران زن در شفاخانه حوزوی هرات 28% کاهش یافته است. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که اداره صلیب سرخ چین 100 هزار دلار به زلزله زدگان بلخ و سمنگان کمک کرده است. این اداره روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت که این کمک را از معاون سفارت چین در کابل تسلیم شده است. زلزله 6.3 ریشتری یک شنبه شب هفته گذشته ولایت‌های شمال افغانستان را تکان داد. بیشترین تلفات و خسارات به مردم بر اثر زلزله در سمنگان و بلخ وارد شد. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد دست کم 27 نفر جان باختند، صدها تن زخمی شدند و بیش از 1300 خانه تخریب شده است. به دنبال این زلزله کشورهای مختلف برای زلزله زدگان کمک فرستادند. مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه تامین بودجه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی حکومت فدرال تصویب کرد. مجلس سنا این لایحه را روز دوشنبه تصویب کرده بود. این لایحه بودجه حکومت را تا پایان ماه جنوری تامین می کند. توافق بر سر لایحه پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای دموکرات مجلس سنا در کنار جمهوری خواهان قرار گرفتند و درباره توافق مذاکره کردند که بر اساس آن کارمندان فدرال به کار بازگردند و خدمات ضروری از سر گرفته شود. و ایالات متحده روز چهارشنبه 32 فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، جرمنی و اوکراین را به اتهام حمایت از تولید راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بسترنشین ایران تحریم کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در بیانیه گفت این شبکه‌ها تهدید برای پرسنل ایالات متحده و متحدانش در شرق میانه و برای حمل و نقل تجاری در بحیره سرخند. معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته ایران در سراسر جهان از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش استفاده می‌کند. بیشتر در جریان همین برنامه. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یا یک مقام بلند پایه حکمت طالبان گفت که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد این راه‌ها دوباره بسته نخواهند شد. او همچنان از تاجران خواسته که راه‌های بدیل را جستجو کنند. مردم چی میگن؟
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره.
آتش سوزی در جنگلات نورستان.
مردم در حال مهار آتش هستند. این آتش از 3 روز به این سو در جریان است.
و در مسائل بین المللی میشنوید که ده ها فرد و نهاد در پیوند به برنامه راکت بالستیک و تیاره های بی پیلوت ایران در شماری از کشورها از سوی امریکا تحریم شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از مردم در افغانستان میگویند که اگر تصمیم طالبان برای قطع روابط تجاری با پاکستان اجرا شود، مشکلات روزمره مردم بیشتر خواهد شد. آنان گفتند در صورت نبود مسیرهای جایگزین برای واردات، این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری می شود. گزارش در این مورد.
شماری از شهروندان افغانستان می گویند اعلام حکومت طالبان برای توقف روابط تجاری با پاکستان فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد می کند و آنان نگران کمبود احتمالی برخی مواد خوراکی و کالاهای ضروری هستند. آنان می گویند اگر حکومت طالبان گزینه های بدیل برای واردات نداشته باشد، بستن راه های تجارتی با پاکستان تنها سبب گرانی و بیکاری گسترده تر خواهد شد. قاری اسدالله هاشمی باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره، تمام چی درزانتر میشه، از هر جایی که بخوای میای دیگه. یک راه بسته باشه بزن قیمتی میشه.
حبیب الرحمن جاهد ساکن ولایت بغلان نیز میگوید:
مخصوصا از این حالت که مردم ناتوان بیشتر فقیر میشه و بیشتر ناتوان میشه، بیشتر مواد غذایی رسیدنش ضرر میبینه. از او خاطر دوامی به خیر مردم نیست، بلکه به ضرر و به زیان مردم ما تمام خواهد شد.
حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشستی با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالاها از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت آنان مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان و مسیرها و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجارتی با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایط بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند. شماری از آگاهان امور اقتصادی این موضوع را پیچیده و اعلام حکومت طالبان مبنی بر توقف کامل تجارت با پاکستان را احساساتی دانسته، میگویند که قطع روابط مشکل و غیر ضروری است و تاکید می‌کنند که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان از طریق بنادر، از جمله واگه با هند، و از طریق سایر بنادر با ایران و تاجیکستان و سایر کشورها در دراز مدت تجارت داشته، اما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعتا ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تاکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از 1 ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش بس نتیجه مشخصی در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو اداره از سازمان ملل متحد هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در چندین کشور و منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها و یا زندگی با قرض برای بقای خود هستند. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. برنامه جهانی غذا WFP و اداره خوراک و زراعت FAO در گزارش مشترک برای رسیدگی به نیازمندان و کمک‌های بشری در جهان خواستار کمک مالی شدند. این در حال است که مساعدت‌های بین‌المللی در جهان کاهش یافته. در گزارش این دو اداره که روز چهارشنبه 21 عقرب 12 نوامبر منتشر شد، از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهایی یاد شده که با خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار روبروند. در گزارش همچنان گفته شده که 6 کشور دیگر افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهای به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد گفتند که کمبود بودجه برای کمک‌های بشردوستانه پاسخ‌های اضطراری را فلج می‌کند و دسترسی به غذا را برای آسیب‌پذیرترین افراد کاهش می‌دهد. این دو اداره خواستار کمک‌های بیشتر از جانب حکومت‌ها و تمویل کنندگان شدند. WFP و FAO گفتند که تا آخر ماه اکتبر 2.5 میلیارد دلار دریافت شده، در حالی که به گفته این نهادها برآورد می‌شود که برای کمک به افراد در معرض خطر به 29 میلیارد دلار نیاز است. کوتونگ یو، مدیر عمومی اداره خوراک و زراعت ملل متحد گفته که جلوگیری از گرسنگی فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه به گفته او این یک سرمایه گذاری هوشمندانه در صلح و ثبات دراز مدت است. و افزوده که صلح به شرط مسئولیت غذایی است و حق دسترسی به غذا یک حق اساسی بشری است. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده این دو نهاد سازمان ملل متحد بود. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کمک های خارجی این کشور را کاهش داده. برخی از کشورهای بزرگ دیگر نیز میزان کمک‌های انکشافی و بشری را کم کردند. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. شماری از باشندگان ولسوالی کامدیش نورستان میگویند که تلاش ها برای مهار آتش سوزی که از 3 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. آنها به رادیو آزادی گفتند ده ها هکتار جنگل در نتیجه این آتش سوزی از بین رفتند. مقام های محلی حکومت طالبان در نورستان وقوع آتش سوزی را تایید کردند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
شماری از مردم در ولسوالی کامدیش نورستان میگویند ده ها هکتار جنگل در این ولایت تمیه آتش شده است. آنان میگویند این آتش سوزی از روز یکشنبه هفته جاری از جنگل های قریه کشتوز آغاز شد و و اکنون تلاش های مردم محل و نیروهای حکومت طالبان برای مهار کامل آن جریان دارد. رحمان رحمانی، یکی از باشندگان قریه کشتوز این ولسوالی، چهارشنبه 12 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مردم در حال مهار آتش هستند. این آتش از 30 روز به این سو در جریان است. مردم به ساحه رسیده و در حالت کنترل هستند. انشاءالله کنترل شده، ولی چون آتش زیاد است، امکانش است که گسترش یابد. به همین دلیل مردم از ساحه بیرون نشده. علت آن معلوم نیست.
با گفته مردم محل، تا کنون علت این آتش سوزی روشن نیست. با این حال در موارد مشابه پیش از این، به احتیاطی افراد محل عامل اصلی آتش سوزی ها در جنگلات نورستان دانسته شده است. هنوز از میزان دقیق خسارات و گستردگی جنگل های سوخته گزارش در دست نیست، اما شماره از باشندگان به رادیو آزادی گفتند که در پی این آتش سوزی ده ها هکتار جنگل نابود شده است. سعید خان، باشنده ولسوالی کامدیش، میگوید برای مهار چنین رویدادها در این ولسوالی امکانات لازم وجود ندارد.
در ولسوالی کامدیش یکی مشکل نبود سرک است و از طرف دیگر هیچ نوع خدمت اطفایه در آنجا وجود ندارد. پس خواهش ما از حکومت این است که در این زمینه اقدامات لازم بردارد.
مقام های محلی حکومت طالبان در نورستان از وقوع آتش سوزی در جنگلات این ولایت را تایید می کنند. سرتاج الدین ساپای، سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست تحت کنترل طالبان در این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با نورستان ولایت، با کامدیش
در جنگلات منطقه کشتوز ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آتش سوزی رخ داده است. در این مورد معلومات در دست نیست که چقدر جنگل سوخته، اما مردم محل و نیروهای امارات اسلامی در تلاش بودند و انشاءالله آن را محو کرده باشند.
سمیع الله حق بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نورستان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی پاسخ نداد. پیش از این در ماه جوزای سال روان نیز در ولسوالی وامی ولایت نورستان آتش سوزی رخ داد که تا بیش از 4 روز ادامه یافت. آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگلات ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیادی از جنگلات آسیب رسانیده است. در ماه اسد سال روان ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شاهد آتش سوزی گسترده ای بود که بر اساس معلومات امین الله شهاب، ولسوال طالبان در این ولسوالی 12 هکتار جنگل را از بین برده است. حدود 3 ماه پیش از آن آتش سوزی در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر رخ داد که بخش قابل توجه از جنگل‌ها را آسیب زد. کنر و نورستان از سرسبزترین ولایات افغانستانند که بخش وسیع آنها با جنگلات پوشیده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده روز چهارشنبه 32 فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، جرمنی و اوکراین را به اتهام حمایت از تولید راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بسرنشین ایران تحریم کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در بیانیه گفت که این شبکه‌ها تهدید برای پرسنل ایالات متحده و متحدانش در شرق میانه و برای حمل و نقل تجاری در بحیره سرخند. جان کیهرلی، معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفته که ایران در سراسر جهان از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش استفاده می‌کند. او افزوده که با دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ، حداکثر فشار را بر ایران وارد می‌کنند تا به تهدید هسته‌ای این کشور پایان داده شود. به گفته این مقام، ایالات متحده انتظار دارد که جامعه بین المللی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسیش به سیستم مالی جهانی قطع شود. ایران در گذشته گفته که برنامه هسته‌ایش برای اهداف صلح‌آمیز است. سازمان ملل متحد پس از درخواست 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و جرمنی، تحریم‌های خود علیه ایران را در 27 سپتامبر بازگرداند. این کشورها ایران را متهم کردند که از تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش عدول کرده و غنی‌سازی یورانیوم را تشدید کرده است. ایران، روسیه و چین بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را رد کردند. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در تابستان امسال، بسیاری از مراکز هسته‌ای ایران هدف قرار گرفتند و ایالات متحده نیز در جولای تأسیسات نتانس، فردو و مرکز فرآوری یورانیوم اصفهان را بمباران کرد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز روز چهارشنبه در بیانیه با اشاره به تحریم‌های وزارت خزانه این کشور گفت اقدام تازه از اعمال مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده سازمان ملل علیه ایران در پاسخ به عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
بیشتر از خبر.
سیومین اجلاس اقلیم سازمان ملل متحد در برزیل ادامه دارد. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در این اجلاس حضور ندارد. همکارم در این مورد با شماری از کارشناسان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
برخی کارشناسان محیط زیست میگویند که نبود نمایندگان افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ممکن است مانعی از رسیدن مشکلات و صدای این کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به جامعه جهانی شود. آنان میگویند که حضور نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد در این نشست‌ها برای جلب توجه جهان به تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان مؤثر است اما کافی نیست. عبدالباسط رحمانی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که نمایندگی مستقیم ملی در چنین نشست ها ضروری است.
حضور سازمان های بین المللی، شاخه های سازمان ملل در کاپ 30 میتونه فایده داشته باشه، اما نه به اندازه ای که از افغانستان مستقیم خود تیم ها، خود متخصصین، خود دلگیشن تیم حضور داشته باشه. اونا هر کدام برنامه های خاص خود خور در افغانستان دنبال میکنن و خیلی از این سازمان ها برنامه هایی که دارن در چند نقطه محدود است، نه در سطح ملی. و همین سازمان های بین المللی امروزه از آدرس سازمان ملل بودجه کافی ندارند خیلی ها.
سیومین کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد دوشنبه 10 نوامبر در برزیل آغاز شد و تا 21 همین ماه ادامه دارد. در این نشست بین المللی اقلیم بیش از 190 کشور نماینده دارند و درباره توسعه انرژی های تجدید پذیر و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بحث می کنند. در حالی که هیچ نماینده از افغانستان به این کنفرانس دعوت نشده است، نمایندگان برخی نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالند در این نشست حضور دارند و هر از گاهی درباره آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان و تأثیر آن بر مردم گزارش دادند. احمد جاوید نور یکی دیگر از آگاهان امور حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد می توانست از نمایندگان نهادهای غیر دولتی فعال در این زمینه در افغانستان نیز برای شرکت دعوت کند.
سازمان ملل میتونست که را غیر سیاسی بسازه و نماینده از افغانستان دعوت بکنه، نه تنها از حکومت افغانستان، از اقشار مختلف، از جامعه مدنی، از نهادهایی که در راستای محیط زیست و تغییرات اقلیمی عملا در افغانستان کار میکنن، اینا را دعوت میکردن و صدای مردم مظلوم افغانستان میشنیدن.
این کارشناسان میگویند که نشست کاپ 30 برای جلب کمک ها به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بسیار مهم است و کشورهایی که مانند افغانستان از تغییر اقلیم آسیب دیده و نمایندگان در این نشست دارند می توانند از این فرصت استفاده بهتر کنند. سازمان ملل متحد درباره دلیل عدم دعوت از نمایندگان حکومت طالبان برای شرکت در این کنفرانس توضیح نداده است، اما کارشناسانی که در این گزارش با آنان صحبت شده گفتند که این محدودیت به خاطر عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در سطح بین المللی است. از زمان بازپسگیری قدرت توسط طالبان به جز روسیه تاکنون هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان نیز به دلیل عدم دعوت شدن از شرکت در کنفرانس کاپسی انتقاد کرده است. این اداره به تاریخ 9 نوامبر در اعلامیه از سازمان ملل، جامعه بین المللی و نهادهای مربوطه خواسته است که برای شنیدن صدای میلیون ها افغان که از تغییر اقلیم متاثر شدند، زمینه مشارکت آنان در چنین کنفرانس ها و نشست های بین المللی را فراهم سازند.
در همین حال اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی آورند. این اداره در شبکه اکس از جامعه جهانی و نهادهای مربوط خواسته که مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. گزارش در این مورد.
اداره مواظب با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC هشدار داده است که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند. این اداره در اعلامیه دوشنبه 10 نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خاشخاش در افغانستان تلاش ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. این اداره پیش از این در گزارش گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. اما در اعلامیه جدید گفته است که با وجود این کاهش، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است، ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است. یک دهقان از ولسوالیچین ولایت ننگرهار نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجهند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تامین هزینه آبرسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.
کار دیر خراب بود. پیسی نشتا.
کار ما بسیار خراب است. پول نیست. حاصلات نیست. خشکسالی شدید است. مجبوریم دوباره به کشت کوکنار رو بیاوریم. کوکنار خوب است. مقدار سود از آن میگیریم. اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.
محمد علی باشنده و دهقان قلعه‌گاه ولایت فرا نیز میگوید که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبورند دوباره به کشت خشخاش رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت
که مدت 3 سال میشه که ما دهقانان ولسوالی قلعه‌گاه ولایت فرا با خشکسالی گرفتار هستیم. زمین ها ترک خورده، حاصل از بین رفته و زندگی مردم به خاک نشسته. ما مردم از روی زراعت نان میخوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جایگزین کمک میخواهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اعلامیه جدید UNODC پاسخ نداد، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی و روز جمعه 6 نوامبر در پیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده گفته که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. پیش از این دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. این در حالی است که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوامدار مواجه است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود این که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برازیل دعوت نشده است. 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 10 نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان بیش از 190 کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث میکنند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر است که با خشکسالی های شدید، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم روبرو است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین‌المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد.
در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود داره. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیر ساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چشم من چون Show.